میخوانند و انشالله استفاده میکنید.
روح توحید عبارت است از نفی هر گونه قدرتی جز قدرت پروردگار. ابولهب همین مطلب را همان اول فهمید. ولید ابن مغیره مخزومی، آقای قریش، ابو جهل، آقای دیگر قریش و همچنین امیه ابن فلان و دیگران و دیگران آقایان قریش اول این مطلب را فهمیدند. فهمیدند اینی که میگوید لا اله الا الله، اینی که میگوید خدایی معبودی جز الله نیست، فقط به یک مسئله اعتقادی دعوت نمی کند، بلکه به یک مسئله اجتماعی نیز دعوت می کند و آن نبودن امیه ابن خلف است، نبودن ولید ابن مغیره است، نبودن عاص ابن وائل است، نبودن فلانی است، فلانی است، فلانی است، نبودن آقایان قریش است. این را اول فهمیدند، چون فهمیدند با آن مخالفت کردند.
حالا سوالی که ما مطرح میکنیم بعد از این بخش هایی که از کتاب برای شما خوانده شد این هست که چطور ماها از لا اله الا الله این چیزها رو نمیفهمیم؟ چطور اون زمان دشمنان فهمیدن، مؤمنین فهمیدن، همه فهمیدن که اینها دلشان برای بت‌ها نسوخته بود که مخالفت میکردن؟ اینها مؤمن نبودن حتی به آن بت‌ها. علت مخالفت ها رو با توحید می دانستن که توحید کاخ آقایی و ریاست اونها رو ویران می کنه. می دونستن که نفی خدایان یعنی ایجاد جامعه توحیدی و ایجاد جامعه توحیدی به معنای حکومت انحصاری خدا و اطاعت انحصاری از خدا، یعنی این که تمام این نظام های تبعیض آمیزی که اونها درست کردن از بین میره. خب حالا چرا ما نمی فهمیم؟ چرا انبیا وقتی اولین نغمه دعوت انبیا و نقطه شروع انبیا اعلام توحید است و حرف آخر را اول میزنند، برخلاف کمونیست ها و لیبرالیزم ها و روش ها و مکتب های انسانی که مردم را سر کار میگذارن، سال های سال مردم نمیدونن اینها چه میخوان بگویند، چرا ما این را متوجه نمیشیم؟ برای اینکه سال های سال مردم رو دور نگه داشتن از معارف توحیدی. یعنی ما از لا اله الا الله فقط یک مسئله اعتقادی رو میفهمیم، دیگه توجه نداریم که با لا اله الا الله میشود انقلابی ایجاد کرد، میشود حکومت ظلم و طاغوت رو شکست، میتوان با بدهای عالم، با شیاطین عالم، با حزب شیطان مبارزه کرد. با کلمه لا اله الا الله میتوان اسرائیل رو شکست داد. با کلمه لا اله الا الله میتوان چنان همچون حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این همه شهید والا مقام رو تربیت کرد که در مکتب تربیتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رشد کردن، کارخانه انسانسازی ایجاد کرد که باش مکاتب دنیای معاصر رو به هم ریخت. الان بزرگترین مشکل آمریکا و از ناب او همین لا اله الا الله و نگاه توحیدی است. نگاه توحیدی این نیست که عده‌ای به حرم اهل بیت بروند، برخلاف آن توحید وهابی غلط و ضعیفی که از سوی برخی از کشورها به مردم القا میشه و آدرس غلط میدهند به مسلمانان جهان که از جهانخواران عالم غافل بشن. انشالله خداوند متعال توفیق بده بتونیم در پرتو کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن با روش و منش انبیا آشنا بشیم و بتونیم عقایدی زندگی ساز، پیش برنده و رشد یافته رو از مکتب قرآن استفاده بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان. این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا. آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
درود بر شما همیهنان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو معارف. اوقات ظهرگاهیتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. تقدیم شما کردیم برنامه بیان رو که اختصاص داشت به طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم با صحبت حجت الاسلام محققیان. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ایام اربعین هست و نزدیک میشیم به اربعین آقا امام حسین علیه السلام، و یک بار دیگر تسلیت و تعزیت عرض میکنم ایام رو خدمت همه شما عاشقان حسینی، شمایی که دلداده حسین هستید و امسال هم دوست داشتید که در پیاده روی اربعین شرکت کنید اما توفیق نشد. روز دوم پیاده روی است، طبق زمان بندی هم باید تا عمود 700 درم که شب اربعین کربلا باشم. توی راه دست دست رفیق ها رو میبینم. توی احوالات بهشت میخونی کافیه اراده کنی و دستتو دراز کنی و هر چیزی که میل داشته باشی حاضره. تمام روز رو راه اومدم، پرچم های کشورهای مختلف رو میبینم و توی گوشیم یاد داشتشون میکنم. آذربایجان، ترکیه، فرانسه، سوئد، استرالیا. به مسعود میگم حاجی ما هنری نمی کنیم کربلا میاییم اربعین. میگه چطور؟ میگم امروز اراده کنیم فرداش نجفیم. گفت خب. گفتم کسی که از استرالیا اومده چقدر خرج کرده؟ چقدر توی راه بوده؟ چقدر حرف شنیده؟ مسعود تاییدم میکنه و رو به کربلا میگه ما را هم مثل همین خارجی ها فاکتور کن. این خاطرات رو مرور میکنم و بغض گلومو فشار میده. به قول محمد زیارت امام رضا و بقیه ائمه زیارت چشمه است و زیارت کربلا انگار زیارت دریا. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین. به کربلا که میری می نوشی به خیالی که سیراب شده ای، بر می گردی لب مرز، هنوز پات توی خاک خودت نیومده به خودت ناسزا میگی. کاش کمتر خوابیده بودم، کاش توی بین الحرمین چشم از گنبدش بر نمی داشتم، کاش ذریحش رو محکمتر بغل می کردم. خدایا کرونا چی بود که اومد و امسال اینجوری شد؟ دلم هوای حرم داره و این عقده داره منو میکشه که نکنه اربعین پارسال آخرین زیارت کربلای من بوده و من خبر نداشتم. مگه روح رجایی پارسال میدونست؟ مگه احمد خسروی و مهدی شادمانی و بقیه رفقایی که امسال میونه ما نیستن میدونستن که پارسال آخرین نگاهی بود که به گنبد و ذریح انداختن و امسال توی بغل امام حسینن؟ یک زیارت عاشورا رو میخوام بخونم. ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین.
خیل محبان آقا بده رخصت تا سوی تو آییم، از مرز سلم چه جذاب و مهران، از مرز سلم چه جذاب و مهران. یا لال عجبین سیل خروشان به کجا می رود؟ دارد به گمانم ز نجف کر و بلا می رود. ای روح و ریحانم آرام آرامش جانم، آرامش جانم، ای روح ریحانم، آرامش جانم، ای روح ریحانم، پای پیاده زده این بر دل صحرا، تا که ببیند دشمن عزت ما را، کوری چشم خصم آل محمد، سوی تو آییم ز دیار حججی ها، سوی تو آییم ز دیار.
قبول باشه انشالله دلهاتون روانه کربلا و نجف شده باشه و انشالله در این حال و هوایی که محروم هستیم از کربلا و نجف تونسته باشیم با دل سفر کنیم انشالله، و امیدوارم که هممون توفیق داشته باشیم انشالله به زودی زود به پاوسی آقا امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام و آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام بریم. و تشکر میکنم از شما که همراه ما هستید و میخوای ما برنامه حسرت پروانه ها رو به همین مناسبت تقدیم حضورتون کنیم که روایتی است از سفر زیارتی پیاده روی اربعین، قسمت دومش هست که از زبان دبیر و فعال فرهنگی آقای محمد جعفری دستجردی و همسرشون خانم فاطمه سادات اسلامی بیان میشه. همراه شما حسرت پروانه ها رو 18 دقیقه میشنویم.
میاد خاطراتم جلوی چشام،
خاطرات پیاده روی ها و اون عمود ها و موکب ها و اتفاقات،
من اون خستگی تو راهو میخوام، میخواستم مثل اهل بیت حسین با اهل و عیالم.
گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، بود منزل نبود در سفر روحانی.
حسرت پروانه ها
تو سینم و دیوار فشار به مار نمه، این غم کم نیست لیاقت شد،
همه بگر
ندارم حالا بیام حرمت، این غم کم نیست لیاقت.
در برنامه گذشته بخش اول از حکایت آقای محمد جعفری از فرهنگیان کشورمان و همسر ایشان خانم فاطمه سادات اسلامی را از پیاده روی اربعین شنیدید. اینک ادامه این حکایت.
خب تو درگاه کربلا که رسیدیم خب شلوغ بود. منم خودم و خانم ها با هم به این نظر رسیدیم که درست نیست خانم ها بیان تا مزجع شریف. همون تو درگاه کربلا هم نزدیک جسد زهرا بود اگر اشتباه نکنم، گفتیم که همینجا بیتوته میکنیم. شب اربعین ساعت 12 شب بود رسیدیم، بیتوته میکنیم، نماز صبح اونها همینجا میخونیم، یه سلام اربعین میدیم بر میگردیم. وایسادیم و های سعید گفتش که محمد من کربلا زیاد اومدم، ولی این دو سه جوون که دنبال ما هستن دفعه اولشون میان کربلا، بیا اینا رو ببری تا نماز صبح تا حرم یه زیارت بکنیم برگردیم.
بازم هوای کوی تو بر سر فتاده است، از ما تمت به جان من اخگر فتاده است، شد اربعین و باز به یاد تو یا حسین، مرغ دلم به سینه به پر پر فتاده شد، اربعین و باز داغ عزای تو در کاهنات شورش دیگر فتاده.
تا حدود ساعت 3:30 این رفت و برگشتان طول کشید که وقتی برگشتیم خانوما ما رو دیدن تازه فهمیدیم چه اتفاقی بر خانوما افتاده.
ما رفتیم توی اون چادر، همین که نشستیم به استراحت کردن من حس کردم که بدنم یه ضعف خیلی شدیدی پیدا کرده. این ضعف هی بیشتر شد، هی بیشتر شد. یه دفعه دوستم به من دست داد، گفت تو داری تو تب میسوزی. گفتم نه من خیلی سردمه. گفتم تو رو خدا یه پتو پیدا کن بیار روی من بنداز. بعد این چادر چادر بزرگی بود، حالا هر کسی یه پتوی پیدا کرده بود، یه متکای بر خودشون دور و بر نشسته بود. من در عرض نیم ساعت اینقدر حالم بد شد که مثل یه آدمی که شوکر بهش وصل کردن، بدن من اینجوری از شدت لرز بالا پایین میرفت، تکون میخورد. جوری شد که همه اینا که تو این چادر بزرگ بودن دونه دونه تو اون سرمای زمستون پتوشون رو آورده بودن رو من انداخته بودن. من دیگه خیلی خودم به حال و هوش نبودم. وقتی که یه مقدار به خودم اومدم دیدم شاید به ضخامت تقریبا مثلا 40 سانت پتو روی من فقط. بعد دوست من دستاشو روی بدن من گذاشته که این بدن منو ثابت نگه داره. اینقدر من حرکت میکردم. یکی رفته بود گشته بود تو اون حالا بی امکاناتی آبقند درست کرده بود آورده بود، یکی دیگه دو سه تا خرما آورده بود، یکی میگفت ببین من قرص مسکن دارم میخوام بهت بدم. من فقط یه صدایی میشنیدم، یعنی اصلا قدرت این که واکنشی نسبت به این صداها بدم نداشتم. یه دو ساعتی که گذشت حالم خیلی بد بود. گفتم یا امام حسین یا من دارم اینجا جون میدم، واقعا خودم متوجه نیستم آخه یه دفعه این مریضی به چنین شدتی بر من حادث بشه، یا اینکه یه حکمتی تو این هست. ولی هر چی که هست، یا امام حسین این مردای ما که رفتن تا نماز صبح قرار برگردن، به محض اینکه برگردن اینا نزدیک 7-8 تا مرد بودن، قرار ما برگردیم به سمت مرز. با این شدت مریضی من که اینجا میمونم ممکنه دست و پاگیر اینایی بشم که دنبال منن. من خودم هیچی، فقط به خاطر همسفریای من یه کاری بکن حال من جوری یه مقدار خوب بشه که من بتونم تا ماشین خودم برسونم مرز. حالا هر جوری که هست. تقریبا یه 10 دقیقه قبل از اینکه آقایون برگردن از زیارت، من یه دفعه حس کردم که انگار بدنم یه تکونی خورد. دیگه صداها رو میشنیدم، میتونستم دست و پامو حرکت بدم. دست و پای من چون همش میلرزید فقط. بعد بلند شدم نشستم، یه دفعه دوستم گفتش که خانم جعفری حالت خوب شد، تو که داشتی تا الان میمردی. گفتم نمیدونم چی شد، نه به اون اومدن اون مریضی به اون شدت، نه به رفتنش به این سرعت. وقتی که آقایون اومدن ما جلوی در چادر نشسته بودیم، زیارت اربعینمون رو خونده بودیم، نماز صبحمون رو به همون فاصله تایم کوتاهی که از خوب شدن من گذشته بود خونده بودیم. اینایی که تو چادر بودن دونه دونه میومدن، من نگاه میکردم گفتم خانم حالت خوب شد، تو الان داشتی میمردی، خیلی حالت بد بود. دوست من دونه دونه رفت پتوایی که اینا داده بودن بهشون برگردون. دیگه اصلا این مریض شدن من و بعدش به سرعت خوب شدن من یه جوری شده بود که تو اون چادر یه فضای معنوی ایجاد کرده بود. یعنی همه میمدن من نگاه میکردم میگفتن نگاه کن خب ظاهر امام حسین دیگه، اگه امام حسین بخواد چی جوری عنایت میکنه، به چه سرعتی حالش خوب میشه.
نوری برپا شد و عالم شد حیران، آقا رخصت بده بر خیل محبان، آقا بده رخصت تا سوی تو آیی، از مرز شلم چه جذابه و مهران، از مرز شلم چه جذابه و مهران. یا لال عجبین سیل خروشان به کجا می رود، دارد به گمانم ز نجف کر و بلا می رود. ای روح و ریحانم آرامش جانم، آرامش جانم، ای روح و ریحانم آرامش جانم، ای روح و ریحانم.
حالا ما با همه این شرایط خسته 24 ساعت پیاده روی کردیم، 3 ساعت استراحت که این 3 ساعت به مریضی گذشت. حالا دوباره باید مجبوریم برگردیم. تو مسیر برگشت ماشینی نیست. دقیقاً سالی شد سفر اربعین ما که ازدحام جمعیت به حدی تو عراق زیاد بود که اصلا ضرب المثلی شد و موند. یعنی از سال بعد از اون سفر دیگه ایرانی ها اونجا جهادی حرکت کردن و ماشین بردن و وسایل بردن، گفتن امکانات عراق نسبت به تعداد دوباره ایرانی جواب نمیده. ما تو برگشت دوباره 40 کیلومتر پیاده برگشتیم، یعنی از ساعت 3:15 صبح تا 4:05 بعد از ظهر. دیگه انقدر خسته شده بودیم که وقتی در حال حرکت بودیم سرمون که به سمت جلو بود من نمیتونستم سرمو به اطراف مایل کنم که بخوام مثلا با همسرم حرف بزنم بگم که مثلا اینجا اینجوریه یا این اتفاق افتاده. اگه ثانیه‌ای تمرکزت از راه رفتن برمی‌داشتی می‌افتادی از شدت خستگی. حالا کم آبی بود، کم غذایی بود، سیل جمعیت انقدر زیاد بود که واقعا هر چیزی که این عراقی‌ها می‌خواستن پذیرایی کنن باز به تعداد زوار جواب نمیداد. یا به محض اینکه خسته می‌شدی میومدی گله و شکایتی بکنی، نگاه می‌کردی می‌دیدی پیرمرد عصا دست گرفته واقعا به سختی داره راه میره، در حالت عادیش این حرکت کردن براش سخته، بعد داره این مسیر طولانی و قدم میزنه، پیاده روی میکنه و هیچی نمیگه. به محض اینکه میومدی زبان به گله باز کنی میگفتی اصلا من کنار این سیل جمعیت، حتی من میگم قطره هم نیستم، یعنی حتی ناچیزتر از قطره. یعنی فکر کردم به این که من کسی هستم که حالا خیلی آدم خوبی بودم یا آدم مهمی بودم که روزیم شده رفتم اربعین، این حرف فقط آخرش بر آدم وقتی میره سفر و برمیگرده شرمندگی داره. من رفتم به عنوان یک قطره به دریایی وصل بشم که شاید به واسطه اون دریا بتونم مسیرم رو پیدا کنم و غیر از این نیست. یعنی ما میریم برای اینکه سعی کنیم تا خودمون رو تو مسیر نگه داریم و حفظ کنیم، میریم که بگیم حالا ما به عنوان شیعیانی هر چند با اعمالی که انجام میدیم ممکنه دل امام زمانمون رو ناراحت کنیم، ولی تلاش میکنیم که خودمون رو نگه داریم به واسطه عنایت اونها، خودمون رو حفظ کنیم حالا از بدیهای این دوره، از بلایای آخر زمان که حالا این نمونه آخرش هم همین کروناست که داریم میبینیم. قبلا تلاش میکردیم برای رفتن، حالا میمانیم تا بگیم که این مسیر و این هدف رو میخواییم درست حفظ کنیم. الان ماندن ما مثل رفتن سالهای گذشته ماست و مرور این خاطرات لذتی به ما میده که همون حس زیارت اربعین توی کربلا یا پیاده روی تو مسیر اربعین به ما میداد. اینکه حالا این لذت رو تلاش میکنیم که با دیگران تقسیم کنیم و الا شنیدن کی بود مانند دیدن و دیدن کی بود مانند رفتن. فقط خدا انشالله روزیمون بکنه که بازم بعد رفتن این مریضی بتونیم دوباره بریم.
همین اون نیتی که تو ذهن من گذشت اول سفر رو یادتون باشه. امام حسین من یه گوشه از اون صبر رو میخوام ببینم. خیلی اصرار داشتم رو این موضوع. تو مسیر برگشت همجوری که گفتن 40 کیلومتر بعد برمیگشتیم. تو مسیر برگشت 40 کیلومتر بعد برمیگشتیم و سرای هله که رسیدیم یک لحظه جمعیت به هم پیچید. خستگی زیاد. یه جمعیت خیلی عظیمی تو هم چرخیدن. یک لحظه ما دور هم جمع شدیم دیدیم خانم مغازه‌ای نیست. قصه از اینجا شروع میشه. خانم مغازه‌ای نیست. بگردید دنبال، داد بزن، فریاد بزن، دیدیم نه، تو این جمعیت پیدا کردن این گم شده که سنی هم داشت، خانم کاملی بود، میتونست گلیم خودش از آب بیرون بکشه، با این حال همه رو نگران کرد. یه لحظه من به خودم اومدم، گفتم ایداد بیداد، سر گذاشتم رو سجده رو خاک و گفتم یا ابا عبدالله، تا پیدا نشه سرم از سجده بر نمیدارم. مستعصل شده بودیم و هممون نمیدونستیم چه کار باید بکنیم. تو بلاد غربت، تو این شلوغی، تو این جمعیت خانوم رفیق منو نمیتونیم بذاریم بریم بدون خانوم برگرده. باید وایسیم پیداش کنیم. اگر میخواستیم وایسیم پیداش کنیم نمیشه، جمعیت خیلی زیاده. تازه شب نبود، عصر بود. تازه اونجا دشمن نبود، همه دوست بودن، فهمیده بودن، داشتن دنبالش میگشتن. بعد از گذشت شاید 40 تا 45 دقیقه اگر اشتباه نکنم ایشون پیدا شد و ما مسیر رو ادامه دادیم. رفتیم تا به گاراژ مهران، معروف بوده گاراژ مهران، بعد از سرای هله سری گاراژ بود. اونجا رسیدیم دیدیم جوونا از ما جدا افتادن. اونجا بعد جمع میشدیم دیگه، سوار ماشین میشدیم بریم مهران، گفتیم همه جمع شیم. حاج سعید گفتم حاج سعید شما خانوما رو بردار ببر جلوتر، من جوونا رو پیدا میکنم. وایسادیم جوونا رو پیدا بکنیم. حاج سعید اینا رو گم کردی، موبایلمون نداشتیم، شارژ موبایلمونم تموم شده بود، دست خانوما بود. رفتم روی بلندی به زبان دست با شکسته عربی داد زدم که آقا من یه گوشی نیاز دارم. دیدم 7-8 نفر دارن میدونن طرف من گوشی به دست، آقا بیا گوشی. خانوما رو پیدا کردیم کنار جاده، کنار آسفالت جاده، رو خاک دیدم خانوم من نشسته، خانم آقای مغازه نشسته، آقای مغازه نشسته. من رفتم کنارش نشستم، هر چی دست بلند می‌کردی ماشین با این نمی‌ساخت. تمام سر و صورت ما غبار شده بود. یعنی یک لحظه دیگه قالب توی کردم. بلند شدم رو پا، شروع کردم داد زدم. یا امام حسین، من یه چیزی گفتم نشونه من بده، من دیگه تحملشو ندارم. ناموس من کنار جاده نشسته، مردم دارن میان رد میشن میرن، هیچ کاری از دست من بر نمیاد. یا امام حسین، به خدا اگر من تو شهر خودمون بودم اشاره میکردم هزار تا ماشین برام میومد. چه کار داری با من میکنی؟ چی کشید امام سجاد علیه السلام؟ چی کشید زینب کبری سلام الله علیها؟ همینجوری که داد میزدم حاج سعید میگفت نمیفهمی داری چی میگی، هیچی نگو، ساکت باش. هی جلو دهنمو میگرفت. گفتم نه، من یه حرفی زدم الان باقی آوردم، من نمیتونم، من تحمل ندارم، من توانایی اینقدر سختی رو ندارم که ببینم ناموس من کنار جاده بشینه هیچ کاری از دست من بر نیاد. انجام
همه جاری مثل چشمه، مثل دریا، مثل بارون، همه راهی، همه بیدل، همه شلدا، همه مجنون، همه دلتنگ، مثل مسلم، مثل هانی، مثل مختار، همه سرها رو آوردن برا تقدیر به پای یار. لبک حسین، لبک، لبک حسین، لبک، لبک حسین، لبک، لبک حسین، لبک.
حال عجیبی، یه جا پیدا شد رفتیم استراحت. ساعت 2 شب یکی اومد در چادر رو زد بالا، گفت کی میخواد مهران بره؟ آی سعید بلند شد، ما میخواییم بریم مهران. و جالب این که به اندازه ما چند نفر جا داشت. خیلی جالب این بود که ما رسیدیم مهران، خواستم از مرز برگردم، برگشتم به امام حسین، گفتم آقا ما بیادبی کردیم، داد زدیم، تو نشیره بگی، نکنه سال بعد 40 روزی من نکنی، نکنه من نیام، این سختی هایی که تو به من دادی من گله کردم، این گله باعث نشه خدایی نکرده آقا توفیقو از من سلب کنی. به التماس انقدر وایسادم حرف زدم تا خیالم راحت شد، قلبم آروم شد که سال آینده هم روزیم بشه. و خدا رو شکر بعد از اون سال هر سال تا امسال روزی ما شد. شاید یه سوالی تو ذهن بچه ها، دوستان، آشنایان، شما شنوندگان پیش بیاد. خوب تو که خیلی برای رفتن به اربعین مشتاق بودی، الان چطور اشتیاق نداری؟ یه چیزی بگم دوستان، اونایی که منو میشناسن، با تفکرات و رویات من آشنا، لذتی که در پیاده روی سفر اربعین وجود داره الان در اطاعت وجود داره. این لذت کم از اون لذت نداره. دوست داری بری، دلت لک میزنه بری، دعا میکنیم که بری، خواهش و التماس میکنیم که بری، استغاثه که میکنیم بری، ولی وقتی که امر میشه بماندن، این اطاعت انقدر لذت بخشه که همپای اون سفر اربعین به تو لذت میده.
حالا بحث اربعین پیش آمده، بعضی ها خب عاشق امام حسینن، عاشق اربعینن، معلومه همه ما، حالا شما ها خیلیاتون که خودتون رفتید، بنده که محروم بودم و مشتاقم بودم، گرچه دوریم به یاد تو سخن میگویی، اما خب رفتن برای راهپیمایی اربعین، این فقط متوقف به صلاح دید مسئولان ستاد ملی مربوط به کرونا است. اگر گفتن نه، که گفتن نه، تا الان گفتن نه، باید همه تابع باشن، همه باید تسلیم باشن. اینی که ما بلنشیم بریم دب مرز مثلا فرض کنید که اظهار ارادت به حضرت بکنیم، نه، از تو خونه اظهار ارادت کن.
پس فقط فکر نکنید به رفتن، بعضی موقع ها به ماندن باید فکر بکنی، بعضی موقع ها به اطاعت کردن و گوش دادن باید فکر کنی. این که الان از ما اینو میخوان که اطاعت بکنیم، حرف ولیمون رو زمین نمونه. ای کاش زمانهای قدیمم اطاعت میکردن و حرف آقامون امام حسین رو زمین نمیمون، حرف امیرالمومنین رو زمین نمیمون. بیاییم تمرین کنیم، این خودش یک تمرین برای اطاعت کردن از حضرت حجت، برخلاف میل باطنی ما و اینکه دوست داریم بریم و اینکه عاشقیم بریم. ولی دوستان، رفیقا، هیئتی ها، مذهبی ها، مردم تو سفر اربعین، همه بیایید با اطاعتمون و گوش دادنمون لذت اربعین رو برای خودمون یک جور دیگه رقم بزن.
جا دل به جا دل پای بیاده جا زیاده.
سه تا زیارت مهم روز اربعین وارده. زیارت اربعین رو بشینن مردم بخونن با حال با توجه.
السلام علی الحسین مظلوم الشهید.
چک بکنن بگن یا زید شهدا ما دلمون میخواست بیاییم نشد و از اینجوریست، تو یه نظری بکنن یه کمکی بکنن.
انا قد حرمت من الاربعین و قلبی علیک یا انو انی ایمضی الجمیع و ابقا هنا.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. درود بر شما عاشقان حسینی. تقدیم شما کردیم برنامه حسرت پروانه ها رو که روایتی از سفر زیارتی پیاده روی اربعین بود.